فارغ خلاق. سلام دوستان، توی مرحله افزایش بازدهی و توی قدم افزایش انگیزه هستیم که چطوری باید به تیممون انگیزه بدیم. تا الان در مورد رهبری اصولی بهتون گفتیم، هدف گذاری درست رو گفتیم، حالا توی این جلسه میخوایم در مورد حل تعارض و بازسازی تیم با هم دیگه صحبت کنیم. دوستان، حل تعارض و بازسازی تیم شاید خیلی به تیم انرژی و انگیزه نده، اما اگه ما این کار رو انجام ندیم، انرژی و انگیزه تیم رو خواهیم گرفت و از بین میبریم. پس بسیار مرحله مهمیه. خب معنی تعارض چیه؟ زمانی که منافع یا افکار من با فرد مقابلم یکی نباشه، تعارض ایجاد میشه. و دوستان، تعارضا باید خیلی سریع حل بشن. اگر سریع حل نشه و از بین نره، حالا راهکاراشو بهتون میگم، از بین نره، مطمئنا برای یک تیم و مجموعه سم هست. و حواستون باشه، زمانی که میخوایی شما یک تعارض رو حل کنین، راهکار این نیست که من بیام و قضاوت کنم، یعنی من تبدیل به قاضی توی مجموعه بشم. یکی از بزرگترین اشتباهاتی که خیلی از مدیرها انجام میدن، یعنی چه اتفاقی میفته؟ یک نیرو میاد میگه مثلا آقای تقدسی، میدونی خانم فلانی چه کار کرده، میخواستم بگم فلان، اینجوری شروع میکنه به بدگویی کردن از یه همکار دیگه که باش به تعارض خورده. اینجور مواقع منش وقت نمیمون فرد و قضاوت کنم. چه کار میکنم؟ تا میخواد بگه خانم فلانی یا آقای فلانی این کارو کرده، میگم یه لحظه صبر کن، بذاری من صداش کنم بیاد اینجا ببینم چه کار کرده و چه اتفاقی افتاده. تا اینو میگم سری دیگه نگی نه حل، اوکی من خودم درستش میکنم، میذارو در میره. پس حواستون باشه، توی مجموعتون تبدیل به یک قاضی نشین که هر روز به خاطر قضاوت کنی حق با کی بوده، حق با چه کسی نبوده. حالا چی میشه که این تعارضات ایجاد میشن؟ یک، انتخاب افرادی که با همدیگه همفکر و همسو نیستن. توی بحث انتخاب گفتیم که حتما باید نگاه کنیم که فرهنگ سازمانی من به چه شکله، آیا میتونه با این فرهنگ سازمانی من جلو بیاد این فرد یا نه. پس یکی از دلایل اینه. دو، سن کم نیروها. اگه توی مجموعتون کسانی استخدام میکنین که سن و سال کمتری دارن، معمولا تعارضات هم بیشتر هست. افراد با تجربه تر خیلی کمتر دچار تعارض میشن، طبق اون تجربیاتی که تا الان تو تیم ها به دست آوردیم. سومین مورد، عدم تجربه تیمی اون فرد، اون همکار. همکارمون تجربه تیمی نداره و قبلا جایی به صورت تیمی کار نکرده، به خاطر همین میبینین که با همکارا به تعارض میخوره، چون کار تیمی خودش یک هنره. انجام دادن کار توی یک تیم مطمئنن نیاز به تجربه داره. چهارمین مورد، ایجاد رقابت فردی به جای رقابت تیمی. یعنی اون فرد همش میخواد با دیگران رقابت کنه. رقابت توی تیم خوبه ها، ولی خیلی وقتا باید این رقابت تیمی باشه، یعنی کل تیم برای یک هدف بجنگن و با هم همراه و همسو بشن. یعنی همیشه نباید رقابت یک رقابت فردی باشه، خیلی وقت باید رقابت‌های تیمی هم استفاده کنین که یک همدلی بین تیم ایجاد بشه. پنجمین مورد، عدم توانایی ارتباط مؤثر بین همکاران. همکار نمیتونه ارتباط مؤثر برقرار کنه، صحبت خودشو نمیتونه خوب بیان کنه، منظور خودشو بد میفهمونه و دیگران برداشت اشتباه میکنن. راهکارش هم اینه که دوره‌های ارتباط مؤثر میتونن همکاران بگذرونن و یاد بگیرن که چطور با دیگران ارتباط بهتری برقرار کنن. ششمین مورد، نداشتن قوانین دقیق و مکتوب در مجموعه. مجموعه که قوانین نداره، هیچ قانونی نداره، هیچ در و پیکری نداره، خب تعارضم توش مطمئنن زیاد خواهد بود. حتما باید سه قوانینی مکتوب داشته باشیم، از اون افراد امضا بگیریم که اونها رو رعایت کنن. هفتمین مورد، ضعیف بودن مدیریت. مدیر ضعیف داره عمل میکنه و واکنش سریع و به موقع انجام نمیده. زمانی که یک اتفاقی میخواد بیفته، باید حواس رو جمع کنه، سریع و به موقع باید واکنش نشون بده و اون موضوع رو حل کنه و هر مسئله ای رو توی ریشه بخوش کنه و حواسش باشه. خب دوستان، برای حل کردن هر تعارض سه تا کار مهم است که باید انجام بدیم. یک، استفاده از سبک مشارکتی. ما میایم با سوالات کوچینگی از اون فرد میپرسیم که همون افرادی که با همدیگه تعارض داشتن، به نظر شما برای حل کردن این مسئله باید چه کار کنیم؟ چه پیشنهادی دارین که این مسئله رو حل کنیم؟ لطفا یک راهکار به ما بدین. پس از اون افراد میپرسم که خودشون یک راهکار بدن تا اون مسئله حل بشه. خیلی وقتا میگن خودمون حل میکنیم، حل میشه، یا یه پیشنهادی میدن که سریع اونجا میتونی از بین ببری. پس هیچ وقت خودتون سریع راهکار ندید. اون دو نفر بیان صحبت کنن و از خودشون بخواد که راهکار بدن. دو، و بهتر اینه که این راهکارها حالا جدا هم از اون افراد پرسیده بشه، یعنی تک به تک از اونا پرسیده بشه. مثلا خانم فرنی به نظرتون چه کنیم حل بشه، یا آقای فرنی چورین بیایم تعارض رو حل کنیم. و دومی مورد، حتما زمان مشخص برای حل اون تعارض قرار بدین. یعنی از اون فرد میخواید، میگید من یک روز به شما زمان میدم تا این مسئله رو خودتون حل کنید، یا دو روز بهتون زمان میدم تا خودتون برید و اینو حل کنید. حتما قاطعانه یه تایم بهشون میدید و میخواید که هر جور شده این مسئله باید ظرف دو روز آینده یا یک روز آینده این حل بشه، یا تا پایان ساعت کاری حل بشه. و حتما حتما نتیجه رو پیگیری کنید که آیا این مسئله حل شد یا حل نشد، و ثبت کنید توی پرونده اون افراد که همچین تعارضی با همدیگه داشتن. خب سه تا نکته مهم و طلایی میخوام بهتون بگم دوستان. زمانی که شما با نیروی انسانی دارید کار میکنید، تعارض کاملا طبیعیه. پس حساسیت الکی دیگه به خرج ندین دیگه. آه این همکارم الان از این ناراحت شده این دیگه. من اوایل خیلی اینجوری بودم، زمانی که تازه شروع به تیم سازی کرده بودم، تا یه همکار از یکی ناراحت میشه، وای اینا الان حالشون بد شد، حسشون بد شد، حالا فروششون کم میشه، اینجوری میشه، فلان میشه، کلی استرس و کلی ناراحتی برام پیش میومد که چرا اینجوری شد. نه طبیعیه، توی تیم وقتی دارید کار میکنید، نیروی انسانی دارید کار میکنید، یعنی اونقدر که برای شما اهمیت داره برای اون نیرو اهمیت نداره. حالا خواسته یه حرفی بزنه، اومده گفته یک مسئله ایجاد شده، خیلی حساسیت الکی به خرج ندید. دو، این موضوع زمانی بده، این تعارض زمانی بده که منافع فردی به منافع سازمانی ترجیح داده بشه، و یا اینکه مجموعه رو به سمت حاشیه بکشونن. اونجا هست که باید خیلی سریع اقدام کنید و برخورد جدی داشته باشید. مثلا یک تعارض ایجاد شده، دو تا مشتری مشترک داشتن، با هم دیگه تداخل مشتری داشتن، و حالا یکی از این افراد تصمیم گرفته که مشتری رو کلا کنسل کنه، چون فلانی میگه مال منه، این میگه مال منه، میخواد کنسلش کنه. اینجا داره منافع فردی خودش رو به منافع سازمانی ترجیح میده و میخواد منافع سازمان رو از بین ببره. خیلی سریع قاطعانه باید با این فرد برخورد کنی. سه، قوانینی که کمک میکنه از این تعارض جلوگیری کنید و بنویسید. یه سری قوانین ایجاد کنید و قوانینتون رو بنویسید. هر موقع تعارضی ایجاد میشه، مطمئناً به خاطر یک خلایی بوده که توی قوانین شما وجود داره، یک خلایی هست. حالا یک قانون ایجاد کنید و از این به بعد از افراد بخواید که اون قانون رو رعایت کنن. مثلا زمانی که دوتا مشتری تداخل ایجاد میشه تو مجموع شما، شاید هیچ مثال ها شاید هیچ قانونی وجود نداشته باشه که وقتی دوتا مشتری با همدیگه تداخل دارن باید چه کار کنیم. خب میتونه مثلا یکی از قوانین این باشه که زمانی که این اتفاق میفته، اگر هر دوی اینها تلاش کردن، زحمت کشیدن و ارتباط خوب با مشتری برقرار کردن، این 50-50 بشه، بین هر دوی اینها تقسیم بشه، یا هر کار دیگه میشه انجام داد. خب دوستان، معمولا تعارضها بیشتر زمانی به وجود میاد که یک سری افراد بدقلق توی مجموعتون وجود دارن. خب افراد بدقلق مثل کیا؟ مثلا مثل افراد زورگو که دارن به همه هی زور میگن. باید چه کار کنیم؟ خیلی آروم و قاطع و با قدرت توی خلوت باید با اونها صحبت کنیم و بهشون تذکر جدی بدیم. دو، باید برای اونها یک چارچوب مشخص کنیم. چارچوب تو اینه و توی این چارچوب خودت فقط لطفاً عمل کن. افراد بعدی، افراد همیشه شاکی هستن، که از همه چیز شاکی هستن این آدم ها. باید بهشون نشون بدیم که بله حرف تو رو شنیدم، چون آدمای شاکی فقط میخوان حرف بزنن و دیده بشن. میگم بابا من حرف شما رو شنیدم، به جز زمانهایی که در حال شکایت کردنه، اصلا هیچ توجهی بهش نکنید. توی کتاب مدیریت به روش ولدان یا ویلدان هم در مورد این موضوع کاملا صحبت شده. دو، میدونم این مشکل هست، لطفاً شما یک راهکار بده. کسی که همیشه شاکیه، بله میدونم این مسئله هست، این مشکل هست، ممنون میشم شما یک راهکار بدید. معمولا اینجور مواقع اینا میگن باشو، بعدم میرن و دیگه شکایتی نمیکنن، فقط میخواستن اون لحظه شنیده بشن. مورد بعدی، افراد کمالگرا و وسواسی هستن. باید چه کنیم؟ باید بپرسیم برای بهتر شدن کار چه کار میتونیم انجام بدیم. اینو همش میخوان کار عالی باشه، میگن چرا کار اینجوریه، چرا کار این شکلیه، چرا خوب انجام نمیدیم. میگن باشه اوکی، حق با شماست، میشه به من بگی که برای بهتر انجام شدن کار باید چه کار کنیم؟ دو، خیلی حرفشون رو جدی نگیری، چون به شدت جلوی رشد و پیشرفت شما رو اینا میگیرن. افرادی که دنبال کمالگرایی و وسواس الکی و وسواس الکی به خرج میدن، خیلی توجه بهشون نکنید. فقط ازشون بپرسید که برای بهتر شدن کار باید چه کار کنیم؟ افراد بد قلق بعدی افراد خشک هستن. ببین به شدت در مقابل تغییرات مقاومت نشون میدن. تا شما میای یک ایده جدید مطرح می‌کنی، نه این ایده به درد نمی‌خوره. باید جلوی این افراد به شدت صبور باشید و اون فرد رو درگیر کار بکنید. وقتی درگیر کار بشه دیگه مقاومت از بین میره و بهترین راهکار اینه که با اینا مشارکتی برید جلو. یعنی زمانی که می‌خواید یک ایده رو مطرح کنی، کاری بکنی که اونم توی ایده مطرح شرکت کنه و یه جورایی ایده رو از زبون خودش بگه. یعنی یکی از مهمترین کارهایی که یک رهبر حرفه‌ای باید انجام بده، یه مدیر حرفه‌ای باید انجام بده، اینه که خیلی وقتا تصمیمات رو میاد میگیره قبل از اینکه وارد یک جلسه بشه. میدونه که الان مثلا امروز میخوان تعداد تماس‌ها رو بیشتر کنن، امروز میخوان که مثلا یه ساعتی اضافه کاری واسن، ولی نمیاد بگه خب بچه‌ها امروز مثلا یه ساعت اضافه کاری واسین یا مثلا تماسا رو بیشتر کنه. میاد میگه خب دوستان چند دقیقه میخوایم با هم صحبت کنیم، به نظرتون چه کار کنیم که امروز فروش رو افزایش بدیم، چه کار کنیم که امروز این تارگت رو بزنیم. بعد یه نفر میگه خب بهتره که تماسا بیشتر. خب میگه خب چطوری تماسا بیشتر بشه؟ میگیم که خب یک ساعتی دو ساعتی اگه بیشتر واسیم تماسای بیشتری میتونیم بگیریم. خب موافق هستین که یه ساعت بیشتر واسیم و چند تا تماس بیشتری بگیریم؟ یعنی یه جورایی کاری میکنی که اون چیزی که میخوای و اون افراد از دهان خودشون بیاد بیرون و خودشون اون ایده رو مطرح کنن. اینجوری خیلی بیشتر با شما مشارکت میکنن و این یک ایده فوق العاده عالیه، بی‌نظیره، خیلی میتونه توی بحث مدیریت و رهبری تیمتون بهتون کمک کنه. سعی کنید خودتون قبلا تصمیمات رو بگیرید و بعد تو جلسات کاری بکنید که این ایده ها، یعنی جلسه رو به شکلی ببرید جلو که این ایده ها از دهان نیروهاتون بیاد بیرون و اون نیرو احساس کنه خودش این ایده رو و این راهکار رو داده. مورد بعدی افراد بدقلق افراد منتقد هستن، کسایی که با نیش و کنایه صحبت میکنن، هی تیکه میندازن توی جلسه. باید چه کار کنیم؟ اینها حواستون باشه، تنها بر اطلاعات درست اونها باید تمرکز داشته باشین و خیلی اینا رو جدی نگیرین. یعنی داره حرفی میزنه، اگه اطلاعاتش درسته توجه کن، اگه غلطه اصلا انگار نشنیدی. دو، دلیل مخالفت اونها رو بپرسین. چرا مخالفت میکنید؟ دلیل مخالفتت چیه؟ معمولا خیلی وقتش دلیلی هم ندارن. سه، از اونها بخواید راهکار بدن. میگه خب این محصولمون مثلا کیفیتش پایینه. میگه خب راهکار چیه؟ چیکار کنیم کیفیت بره بالا؟ میگه که مثلا این روشمون اشتباه، روش تبلیغاتمون اشتباه. میگه خب یه روش تبلیغاتی بهتر معرفی کن، به نظرتون تبلیغاتمون چطوری باشه؟ میگه آقا کاتالوگا خوب نیست، نمیتونم عکس ها خوب نیست. خب چیکار کنیم یه عکس بهتر بگیریم؟ میشه شما دو تا عکس خوب بگیرین و به ما تحویل بدین؟ و بخواید که چهارمین مورد، از اون فرد خودشون کارو انجام بده. مثلا برای همین بحث تبلیغات، یکی از نیروهامون دقیقاً از این افراد منتقد بود و یه انتقاد میکرد، نیش و کنایه صحبت میکرد. بعد من ازش خواستم، گفتم خب پس من امروز به شما زمان میدم یک تبلیغ حرفه‌ای آماده کنید و تا آخر وقت به من تحویل بدید. و این فرد کلن دیگه این رفتار بدش رو گذاشت کنار و هیچ موقع انتقاد نمی کرد و با نیش و کنایه دیگه صحبت نمی، چون می دونست که اگه این کار رو انجام بده یک کار مهم بهش محول میشه و باید اون کار رو انجام بده. پس اون از اون فرد بخواید که خودش اون کار رو اجرا کنه. وقتی که شروع کنه به اجرا کردن اون، میبینه که واقعا دیگه نمیتونه اون کارو انجام بده و میفهمه که چقدر کار مهمه. بیرون گود وایساده، میگه که لنگش کن، میگه این کارو انجام بده. پس بهتره که خود اون فرد درگیر کار بشه و ازش بخوایم خودش این کارو انجام بده. خب مورد بعدی، افرادی که میگن به من ربطی نداره. به من چه؟ به من ربطی نداره. هر چند جلسه قبل در موردش صحبت کردیم. دوستان به این افراد باید شرح وظایف بدین. شرح وظایف شما اینه. و دو، از قانون سعید استفاده کنیم. من یه قانون خیلی خوشگل دارم تو مجموعه. قانون من چیه؟ من میگم آقا وظیفه هر کسی توی مجموعه من، هر کاری که اخلاقی باشه، قانونی باشه و شرعی باشه، باید اون فرد انجام بده. تمام شد رفت. این نداریم، این وظیفه من نیست، من نباید این کار انجام بدم. پس اگه اون کار اخلاقی، قانونی و شرعیه باید انجام بده. وظایف دارن ها، همکاران وظایف دارن، ولی حق ندارن بگن به من ربطی نداره. من الان این کار رو ازش خواستم، قرار شده انجام بده، تو این شرایط باید انجام بده. مورد بعدی افراد شایع پراکنن، کسانی که شایع پراکنی میکنن توی تیم. باید چه کار کنیم؟ ببین تا میتونید با تیمتون شفاف باشید. زمانی که شما با تیم شفافیت دارین، دیگه به این افراد میدون نمیدید، نمیان شایعه پراکنی کنن. و افراد بعدی، افراد منفی نگر. سعی کنید اینا از منفی نگری به واقع نگری بیارید و واقع بینانه به موضوع نگاه کنن و موارد خلاف باور اونها رو نشون بدین. در مورد یک موضوعی میگه که نه این اتفاق نمیفته، یک موردی رو بهش بگین که دقیقا همون کار رو انجام دادید و نتیجه گرفتید. مثلا شما میخواید توی یک سایتی تبلیغات بدید، میگه نه این سایت جواب نمیده. شما دقیقاً یه تبلیغی رو که قبلا تو اون سایت انجام دادید و نتیجه گرفتید رو بهشون نشون بدید. من قبلا این کارو انجام دادم و نتیجه گرفتم. و مهمتر از همه اینها و بهترین کار و راحت ترین کار به نظر من کلن اخراجه. به نظرم با آدمای منفی نگر اصلا کار نکنید. انرژی بیهوده است و دارین وقت خودتون رو تلف میکنید. افراد بدقلق وعدی غیر متعهد ها هستن. ازشون بپرسید که چرا این کار رو انجام ندادید؟ شما بهشون کاری محول کردید و تعهد نداره انجام نمیده. دلیل انجام ندادن کار رو بپرسید. دو، باید یک سیستم نظارتی عالی برای اونها تهیه کنید و باید تحت کنترل باشن تا کارشون رو درست و عالی انجام بدن. خب هرچند باز هم میگم تو جلسات قبلی ما گفتیم که افرادی که تعهد ندارن، افرادی که کارشون درست انجام نمیدن، افرادی که شایسته نیستن، نباید باهاشون کار کنیم. ولی حالا به هر دلیلی یه فرد بدقلقی توی تیمتون هست، دارید باهاش همکاری میکنید، یا حالا کلی مزایای مثبت داره، یه کوچولو این ایراد داره، با این راه کارها میتونید جلوشو بگیرید. خب دوستان، شما به عنوان یک رهبر توی تیمتون چند تا کار اصلی دارید و اون کارتون چیه؟ یکی از کاراتون اینه که چیدن افراد مناسب در جای مناسب، دو، تقویت مسئولیت پذیری در افراد، و سوم، حذف افراد نامناسب از تیمتونه. پس این آدمای بدقلقو اگر دیدین خوب نیستن باید از توی تیمتون حذف کنید. پس با هم دیگه پرقدرت بریم سراغ بازسازی تیم فروش که میخوایم حالا تیمو بکوبیم و از نو بنا کنیم و یک تیم قوی داشته باشیم یا تیممونو حرفه‌ای ترش کنیم. خب و این موضوع خیلی بهتون کمک میکنه زمانی که تیمو بازسازی میکنیم و یه سری تغییرات کوچیک میتونه بازدهی رو چند برابر کنه. برای مثال یک مشاوری، یه مجموعه بود که من مشاورشون بودم توی کار فروش سرویس چوب بودن. بعد اینها دو تا شعبه داشتن، ما اومدیم جای نیروهاشون رو توی شعبه ها عوض کردیم، چند تا از نیرو رفتن توی اون شعبه و چند تا اومدن توی شعبه دیگه. یه دفعه بازدهی مجموعه 3 برابر شد، فروش 3 برابر شد. پس ببین یک جابجایی توی نیروها چقدر میتونه به مجموعه کمک کنه. پس بریم سراغ بحث بازسازی تیم که میخوایم تیممون رو بکوبیم و از نو بسازیم. مورد اول توی بازسازی تیم جایگاه اشتباه افراده. بعضی وقتا یه فرد رو ما توی جایگاه اشتباه گذاشتیم، مثلا کسی که توی بحث مدیریتی خوبه به عنوان کارشناس فروش گذاشتیم، یا برعکس کسی که میتونه مثلا کارشناس خوبی باشه گذاشتیمش مدیر فروش، یا مثلا تجربه مدیریت نداره به عنوان مدیر فروش گذاشتیم، یا توی کارهای سیستمی یه نفر که کار سیستمیش خوبه به عنوان فروشنده گذاشتیم، باز برعکس کسی که فروشندگیش خوبه به عنوان کار سیستمی گذاشتیم. خیلی وقتا این جایگاه‌ها اشتباهه. باید چیکار کنی؟ باید همین الان از خودت بپرسی که فردا که می‌خوای بری سر کار، اگه بد این مجموعه رو میدادن با این تعداد نیرو، آیا دوباره این افراد رو سر جای قبلیشون میذاشتی یا جاشون رو عوض میکردی؟ یه بار بیا سمت‌ها رو بنویس، اون جایی که نیاز به نیرو داری بنویس و لیست نیروهات هم داشته باش. دوباره تیم تو از اول بچین، یعنی مهرهاتو دوباره از اول بچین. مثلا بازی شطرنج فکر کن الان میخوای دوباره مهره ها رو همه رو ورداری از نو بچینی، این سری مهرهاتو کجا میذاشتی؟ چطوری میچیدی؟ حتما باید بشین در موردش فکر کنی. معجزه میکنه این جا به جایی توی تیم، عالیه، بی نظیره. بارها ازش نتیجه گرفتم. حتما هر مدیری به نظر ما باید یک بار زمان بذاره ببینه آیا جای مهرهاش درسته، آیا افراد جای درستی قرار داده یا نه. یه وقتایی بوده مثلا ما یک حسابداری توی یک مجموعه رو گذاشتیم توی تیم فروش، بعد اون مجموعه رو اصلا ترکونده، عالی، فروشش چند برابر شده. یه حسابدار اومده تو تیم فروش، قبلا کارش حسابداری بوده ها، ولی جاش اشتباه بوده. پس فوق العاده عالی، حتما براش زمان بذارین. دو، خوشحالی از استعفای یک نیرو. اگه همین فردا یکی از نیروهاتون بیاد و بگه که من میخوام استعفا بدم و باهاتون کار نکنم، آیا خوشحال میشی؟ هست همچین نیروی توی تیمتون؟ اگه همچین نیروی داری همین فردا اخراجش کن، منتظر نباش خودش بیاد استعفا بده. سه، کدوم افراد هستن که توی تیمتون قابل جایگزینی نیستن؟ اینا باید مشخص بشن و برای اونها باید جایگزین پیدا کنی یا یک سیستمی ایجاد کنی که اگر این فرد از مجموعتون رفت یه جایگزین براش داشته باشی. و چهارمین مورد، چه افرادی رو ما باید به تیممون اضافه کنیم؟ جای کیا خالیه؟ آیا یک مدیر فروش می‌خوایم، کارشناس فروش می‌خوایم، و چه کسایی باید به تیم اضافه شه؟ دوستان، سه تا کار مهم توی بازسازی تیم هست که باید انجام بدیم. یک، پس جابجایی افراد. دو، اخراج. و سه، اضافه کردن افراد جدید هست. آقای جیم کالینز میگه رهبر مانند کسیه که افراد و سوار یک اتوبوس میکنه، پیاده میکنه و صندلی اونها رو جابجا میکنه. پس تا گفته آقای جیم کالینز، شما باید یه سری افراد رو به تیم اضافه کنید، یه سری ها رو باید پیاده کنید و یه سری ها رو باید جای صندلیشون رو تغییر بدین. سه تا نکته طلایی میخوام بهتون بگم. اگر توی استخدامتون تردید دارید، هیچ وقت استخدام نکنید. گفتم اونه که 50-50 هستید و استخدام نکنید. دو، به نیروهاتون و فروشنده هاتون و کسانی که باشون همکاری میکنید فرصت های بزرگ بدید، نه مشکلات بزرگ. یه فرصت بزرگ بدید که بتونه اونجا خودشو نشون بده و یک نتیجه عالی براتون بیاره. سه، سریع اخراج کنید و و یادتون باشه افرادی که مناسب نیستن اصلا نیازی به کنترل ندارن. دوستان، یه قانون خیلی طلایی داریم. ما میگیم استخدام باید آهسته باشه و اخراج باید سریع باشه. میدونم اخراج کردن یکی از سخت‌ترین کارهایی که هر مدیر توی مجموعهش انجام میده. واقعا کار سختیه. من توی یکی از تیم‌هامون 5 تا از نیروهامون که بازدهی خوبی نداشتن و مناسب نبودن و می‌خواستم توی این تیم اخراج کنم. با 5 نفر می‌خواستم توی یک روز خداحافظی کنم و قرار بود از این تیم، یه تیم بزرگی بود، قرار بود اخراج بشن. انقدر فشار روم بود که یعنی من توی اون جلسه خون دماغ کردم. انقدر مخصوصا برای من که آدم احساسی هستم واقعا کار سختیه. و اگه یک مدیر کسب و کار باشی مطمئنن برای سخت بوده این داستان. اگه اخراج داشته باشی مطمئنن برای سخت بوده. با خود میگه خب این بنده خدا الان بره، آیا کار پیدا میکنه، کار پیدا نمیکنه، چه اتفاقی میخواد براش بیفته، چه کار بشه. ولی ببینی اخراج همیشه هم بد نیست. خیلی وقتا اخراج خوبه. خیلی از آدم های موفق هستن که از یه جایی اخراج شدن و اون آدم تونسته پیشرفت کنه، تونسته به یه جایگاه خوب برسه. من خودم بوده در گذشته توی شرکت‌های کار کردم که از اونجا بنا به دلایل اخراج، مثلا از یک مجموعه من اخراج شدم به خاطر اینکه موقع از اون که میشد من میرفتم نماز جماعت، بعد طرف میگفت که بین نماز تو کارت باید یکی رو انتخاب کنی. گفتم من نماز رو انتخاب میکنم و میگفت که نباید موقع کار انگار برید سمت نماز، برید نماز بخونی، باید واسه کارتو انجام بدی. خب اخراج شدم. بعد شد؟ نه، خیلی هم خوب شد برای من. اون بنده خودم حق داشت توی تایم کارش، حالا خیلی ضروری هم نبود ولی از نظر اون ضروری بود، نباید میرفتم نماز. با من تایم از اونم باید کار میکرد، تایم نمازم باید کار میکردم. از نظر اون اینجوری بود و هست. نیرویی که حاضر توی اون تایم کار کنه زیادم هست، تو اون تایم کار میکنه. پس هم برای اون خوب شد هم برای من خوب شد. و خیلی از آدمای موفق زندگی نامه هاش اگه بخونی میبینی از دانشگاه، مثل آقای استیو جابز، مثل آقای بیل گیتس، از دانشگاه، از شرکت، از جاهای قبلی اخراج شدن. پس اخراج خیلی وقت هم خوبه. شما داری در حق اون نیرو لطف میکنی. با همه سختی هاش سعی کن این کارو انجام بدی. خب یه سوال خیلی مهم است، بهترین زمان اخراج کیه؟ کی من یک نیرو رو اخراج کنم به نظرتون؟ خیلی سوال مهمیه دوستان. بهترین زمان اخراج زمانی هست که برای اولین بار به این فکر میکنی که آیا این نیرو رو اخراج کنیم یا نه. وقتی تو داری به اخراج یک نیرو فکر میکنی یعنی اون نیرو عملکرد خوبی نداره، یعنی اون نیرو کارشو خوب انجام نمیده، پس حتما اخراجش کن. خب آیه تقدسی اگه اشتباه کرده بودم چی؟ اشکالی نداره. اگه درست بود چی؟ یک نیروی شما نگه داشتی بعد چند وقت اکثرا این درست عذاب در میاد. و خیلی وقتا ما مدیرها با خودمون میگیم ای کاش اون موقع اخراجش میکردم، ای کاش ماه پیش که میخواستم اینو اخراج کنم همون لحظه اخراج میکردم. و خیلی وقتا این درست عذاب در میاد. یعنی به محض اینکه حستون به یکی بد میشه و داریم به این فکر میکنیم که آیا اخراج کنیم یا نه، به نظر من اخراجش کنیم. دوستان، زمانی که شما اخراج رو انجام نمیدید و نگه میدارید در حق نیروهای قویتون دارید ظلم میکنید. لطفاً از تر و خشک کردن کارمندای ضعیف دست بردارید. تا کی؟ تا کی میخوای کارمندای ضعیف رو تر و خشکش کنید؟ بس دیگه. چند سوال ازتون دارم. یک، برای کدوم یکی از نیروهاتون وقت بیشتری میذارین؟ قوی‌ها یا ضعیف‌ها؟ مطمئنا من تو همه سازمان‌ها دیدم بیشترین وقت رو داری برای افراد ضعیف می‌ذاری که خرابکاری‌هاشو جمع کنی. دو، مشتری های خوبت رو به کدوم نیروهات میدی؟ خیلی ها میان به نیروهای ضعیفشون میدن، میگه بذار اینا بفروشه بیاد بالا. چرا این کارو میکنی؟ باید به نیروی قوی تر بدی. اصلا همه نیروهات باید قوی و عالی باشن. سه، تمرکز شما بیشتر روی کدوم نیروه؟ مطمئنه رو نیرو ضعیف است. اصلا همش فکرت درگیر اونه. از 24 ساعت شبانه شاید 25 ساعت ذهن درگیر نیرو ضعیف است. چرا داری براش تمرکز و وقت میذاری؟ میگم واقعا اخراج کار سختیه ها، ولی باید انجام بشه. ضروریه برای مجموعه، حیاتیه برای مجموعه. و یادتون باشه وقتی شما بهترین نیروهاتون و قویترین نیروهاتون رو نادیده میگیرید، اونا کم کم ضعیف میشن. شما داری تمرکز رو میذاری رو نیروهای ضعیفت و از قویهاتون غافل میشی، دیگه کم کم اونا هم ضعیف میشن، تبدیل به نیروی ضعیفتر میشن. خب حالا که تصمیم گرفتیم به اخراج یک نیرو و میخوایم اخراجش کنیم، ما باید دوستان اخراجمون رو کاملا حرفه‌ای انجام بدیم. چطوری؟ جلسه اخراج سری ویژگی‌های باید داشته باشه و یه سری کارهایی رو باید انجام بدیم که به راحتی بتونیم بدون درد و خونریزی این کارو انجام بدیم. یک، اخراج باید کاملا دوستانه باشه. ببین به نظر من با خنده خنده با خوشرویی نیرو رو استخدام کنین و موقع اخراج هم با خنده و با خوشرویی اخراجش کنین. اصلا دنبال دعوا و حاشیه نفس، خیلی دوستانه این کارو انجام بدید. و ارزش اینو نداره که اعصاب خودتون رو خرد کنید، انرژی و تمرکز رو نگاتین برای کارهای مهمتر. دو، تو جلسه اخراج اصلا شخص رو زیر سوال نبرین. هی نگین که بابا تو ارزا نداشتی این کارو انجام بدی، چرا این کار اشتباه انجام دادید، فلان جا این کارو کردی. نه هی دوستانه، اصلا شخص زیر سوال نبرید. تشکر کنید، متشکرم ازتون، ممنونم که این کار با ما همکاری داشتید، ولی مثل اینکه احساس می‌کنم این کار برای شما مناسب نیست و جای دیگه میتونید موفق‌تر باشید. سه، یک پیشنهاد عالی بهش بدید که اون فرد دیگه راحت بذاره بره. چه کار میتونید انجام بدید؟ مثلا میتونید بهش بگید که من از امروز لیست مشتریات میدم آقای فلانی یا خانم فلانی، میگم پیگیری کنه هر چی فروشم داشت، من پورسانت شما رو هم بهتون میدم، این ماه اصلا نگران حقوقتون نباش. یا میتونم بگم حقوق این ماهتون هم بهتون میدم و دیگه نمیتونیم با هم دیگه همکاری کنیم. یا میتونم یه کار دیگه بهش پیشنهاد بدم، یه مجموعه دیگه رو بهش معرفی کنم، میگم معرفی میکنم بری مثلا فلان جا، احساس میکنم اون کار برات بهتره، بری و اونجا کار کنیم. من یه تکنیک دیگه هم دارم، امیدوارم همکارامون این ویدیو رو نبینن. به همکاری که میخوام اخراجش کنم میگم که میخوای توی خونه کار کنی، یه مدت میگم مثلا دورکار کار کنی، یا بهش یه مدتی مرخصی بهش میدم. خب وقتی یک هفته بره مرخصی، کم کم از تیم جدا میشه، از مجموعه جدا میشه، این وابستگی ها کمتر میشه، بعدش به راحتی میتونی اخراجش کنی. یا وقتی بره دورکار باشه توی خونه کار کنه، بعدش راحت میتونی باهاش خدافظی کنی. چهارمین مورد، اخراج باید قاطعانه باشه. ببین تو جلسات اخراج چه اتفاقی میفته؟ مدیر میاد نیرو رو دعوت میکنه به جلسه اخراج. این اتفاق میفته، یعنی بعضی وقتا حتی برای خود منم اتفاق افتاده. خب نیرو رو دعوت میکنیم به اون جلسه اخراج، میخوایم اخراجش کنیم، بعد شروع میکنه به آه و ناله و گریه زاری و من نمیدونم من حقیقت تلاشمو کردم و یه فرصت دیگه بهم بدین و من قول میدم جبران کنم و بعد این مسئله پیش اومده بود و مسئله الان حل شده و فلان و اینها، و دوباره مدیر رو قانع میکنه. بعد 5 دقیقه مدیر میگه خب باشه یه فرصت دیگه بهت میدم. ببین اخراج باید قاطعانه باشه، یعنی قبل از این که به جلسه اخراج دعوتش کنی، فکراتو کردی، تذکرهای لازمو بهش دادی، تعهدای لازمو ازش گرفتی، همه اینها انجام شده، این دیگه فقط جلسه اخراجه. زمین و زمانو به هم دیگه بدوزه باید اخراج بشه، تمومه. من یعنی که میخوای شما تذکر بدی، اون اصلا با اخراج داستانش فرق میکنه. شما یک نیرویی که بازدهیش کمه دعوت میکنی، میخوای بهش تذکر جدی بدی، ازش تعهد کتبی بگیری و بگی که اگه این روند ادامه پیدا کنه ما دیگه باهات همکاری نمیکنیم. اصلا جلسه اخراج نیست دیگه. ولی اگه قراره بیاد تو جلسه اخراج، تمامه، باید دیگه اخراج بشه. و پنجمین مورد، اخراج باید سریع انجام بشه. وقتی تصمیم به اخراج یک نیرو میگیرین، سریع باید جایگزین بذارید و باهاش خداحافظی کنید، چون داره به مجموعتون لطمه میزنه و کافیه اون نیرو متوجه بشه که قراره به زودی اخراج بشه و شاید اتفاقای بدی توی مجموعتون بیفته. مثلا تو بحث تیم فروش، فرد متوجه شده که قراره اخراج بشه، میاد کم کم اونجا تیم سازی میکنه، با افراد ارتباط میگیره و با یک مجموعه دیگه صحبت میگیره، یه دفعه میبینید اصلا تیمتون رو میکشه با خودش میبره. حواستون به این موضوع خیلی جمع باشه. و یه نکته طلایی دیگه هم میخوام بهتون بگم که من این نکته رو با تجربه بهش رسیدیم و خیلی حیاتی و مهمه. اونم اینه که توی جلسه اخراجتون حتما یک نفر همجنس اون نیرو تو جلسه باشه. مثلا اگه نیروتون خانومه، میخواین یه خانومی رو اخراج کنین، یه نفر خانوم تو اون جلسه باشه. اگر نیروتون آقاست، یه آقا رو میخواین اخراج کنین، یه نفر آقای دیگه هم توی اون جلسه باشه. وقتی این اتفاق میفته معمولا افراد توی اون جلسه دیگه یه وقت خود نکرده بی احترامی نمی کنن، حرف دیگه نمی زنن، به حاشیه کشیده نمیشه و خیلی از اتفاقای دیگه براتون نمی افته. خیلی این موضوع مهمه، حواستون به این موضوع باشه. هزینه ای نداره، کار سختی نیست، ولی جلوی خیلی از اتفاقای بدو میتونه بگیره. خب دوستان، یه سری نیروها هستن که اینو باید خیلی سریع از مجموعه اخراج بشن. اونم کیا؟ نیروهایی که مانع استخدامن. و من اینم تو مجموعه ها زیاد دیدم. یه مجموعه بود که کار لوله‌کشی گاز و گازرسانی انجام میداد، بعد اینا که منشی داشتن، این منشی انقدر بد اخلاق بود، یعنی هر کسی برای استخدام میومد تا میومد این منشی رو میدید و فرم پر میکرد، دیگه میرفت که پشت سرش هم نگاه نمیکرد. یه سری نیروهایی هستن که این شکلی هستن توی مجموعه و باعث شدن که شما نتونید تیمتون رو گسترش بدین. اینا باید سریعا از مجموعه حذف بشن تا تیمتون رو قوی تر کنید. کیا هستن؟ یک، نیروهایی که حقوق کمی میگیرن به خاطر اینکه بازدهی کمی دارن. شما یه فروشندهی که بازدهی کم داره، فروش کم داره، حالا به خاطر دلسوزی نگهش داشتی، یالا اشکال نداره بذار باشه، بنده خدا مثلا مایی داره انقدر میفروشه، یه پولی هم داریم بهش میدیم، حالا سودی هم نرسون خیلی مهم نیستش. ولی همین مانع استخدام بده. چرا؟ برای اینکه نیروی جدید که داری استخدام میکنی میره پیش همون آدم، ازش میگه تو چقدر داری حقوق میگیری، درآمدت مایی چقدره، اون میگه مثلا من انقدر دارم حقوق میگیرم، بعد چرا انقدر کم، بعد نمیگه بابا این اینو ما از روی نمیدونم دلسوزی نگه داشتیم، نمیگه که بابا ما اینو مثلا دلمون سوخت گفتیم گناه داره مثلا نگه داشتیم، اینو که متوجه نمیشه. پس حواستون باشه. و از همه اینها مهمتر، اونی که داره حقوق کم میگیره داره باورهای شما رو هم ضعیف میکنه. من یکی از دوستانم توی مجموعهش اومد گفت که این ما هر کسی درآمدش از این عدد اومد پایین من دیگه باش کار نمیکنم، باید با پولساند خودش به این عدد خودش رو برسونه، نرسید من دیگه باش کار نمیکنم. چرا؟ چون گفت باورهای من این آدم داره ضعیف میکنه، چون توقعش کمه از این جهان. من میخوام با کسی کار کنم که به دنبال عددهای بالاتره، به دنبال درآمدهای بالاتره. و دومی مورد، کسانی که فرد جدید و مانع پیشرفت میدونن، میگه اگه این آدم جدید بیاد جای منو میگیره، جایگاه منو میگیره، مشتری های منو میگیره، اونم باید باشون خدافظی کنه. سه، حسادت دارن و فقط برای خودشون میخواد، میگه چرا اون بیا سود کنه، من میخوام فقط برای خودم باشه. اینا هم مانع استخدامم براتون. چهارمی مورد، کسانی که برخورد نامناسب دارن و نمیتونن ارتباط مؤثر با نیروهای جدید بگیرن. یعنی یک نیروی جدید وارد مجموعه شده، یک رفتاری از خودش نشون میده که اون نیرو باقی من میخوام با این همکار بشم، اگه دیوانه ولش کن میذاره میره. پس حواستون به این افرادم باشه. و پنجمین مورد، کسانی که به مجموعه شما و به کار شما ایمان ندارن، متنفره اصلا از این کار، اصلا خوشش نمیاد، دوست نداره همچین کاری رو، نظرم باش همکاری نکنی. دوستان این نکته خیلی مهم بهتون میخوام بگم. ببین، ما مطمئنن خب کلی ایده خوب بهتون گفتیم، راهکار خوب بهتون گفتیم، گفتیم زمان میذاریم، انرژی میذاریم، همه این کارها رو انجام میدیم. ولی ببین، زمانی که ما داریم نیرو استخدام میکنیم با نیروی انسانی سر و کار داریم و هزار و یک اتفاق میفته، هزار و یک چیز تغییر پیدا میکنه و شرایط عوض میشه، پس مطمئنن توی این کار خطاهایی وجود داره. ما همه تلاشمون این بود که خطا رو تا جایی که امکان داره و میتونیم فقط دست ما هست کاهش بدیم، ولی جایی باز شاید خطا ایجاد بشه. ما باید جرأت پذیرش اشتباه رو داشته باشیم. اگه توی این مسیر هر کجا اشتباه کردی بپذیر، اوکی بپذیر و با اون فرد خدافظی کن، اصلا خودتو ناراحت نکن. و یادت باشه استخدام یک هنره و برای هنر باید زمان بذاری، انرژی بذاری، تجربه کسب کنی. و مطمئنم این زمان و انرژی بذاری 100% به اون چیزی که میخوای برسی. و یادتون باشه 95% موفقیت شما به همین استخداماتون برمیگرده، به اون انتخاب نیروهاتون برمیگرده. پس 95% کار اینه که من با چه کسایی دارم همکاری میکنم. و اگه اون کسانی که داری باهاشون کار میکنی افراد خوبی نیستن، باهاشون خدافظی کن، اخراجشون کن. چه اتفاقی میفته وقتی تو داری این کار انجام میدی؟ قانون خلأ ایجاد میشه. قانون خلأ باعث میشه که یک فضای ایجاد بشه، یک نفر جاش خالی بشه و یه نفر بهتر بیاد جایگزینش بشه. توی قانون خلأ مثلا میگن شما اگه میخوای کت شلوار نو بخری، کت شلوار قبلی تو به یک نفر هدیه بده یا از تو کمدت خارج کن تا فضاش ایجاد بشه. شما اینو چطوری توی تیم انجام میدی؟ با اخراج. زمانی که جایی فرد خالی بشه 100% نیروش هم میاد. زمانی که یک فضای، یک میزی، یک جایی ایجاد میشه، مطمئناً نیروش هم پیدا میشه، چون قانون خلأ ایجاد شده و قانون خلأ همیشه کار میکنه و مطمئناً این اتفاق براتون خواهد افتاد. خب پرقدرت بریم سراغ دستورالعمل این جلسه. یک، جایگاه افراد توی تیمتون دوباره بررسی کنید و ببینید آیا جایگاه این افراد توی تیمتون درست هست یا نیاز به جابجایی دارید. حتما برای این کار زمان بذارید. من پیشنهاد میکنم چند ساعت توی اتاقتون برید، گوشیتون رو خاموش کنید، درو قفل کنید و دوباره سعی کنید نیروهاتون رو از نو بچینید. مطمئناً ایده‌های خیلی خوبی به ذهنتون خواهد رسید. و دومین مورد، آیا از استعفای کسی خوشحال میشید؟ اگه این واقعا خوشحال میشید، همین فردا اخراجش کنید یا سریعی نیروی جایگزین بیارید و با اون فرد خداحافظی کنید. سه، مشخص کنید که کدوم افراد در تیم شما قابل جایگزینی نیستن و حتما به دنبال این باشید که یا جایگزین داشته باشید یا کار اون رو تبدیل به یک سیستم بکنید، یک چکلیستی آماده کنید که اگر اون فرد روزی از مجموعتون به هر دلیلی رفت، بتونید یه سری از کارها رو به دیگران بسپارید و اونها بتونن انجام بدن. خب مرسی، متشکرم که با این جلسه با ما همراه بودید. توی جلسات بعدی پرقدرت میبینمتون. خلاق باشید.